بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خدا را شاکریم بار دیگر به همه ما توفیق داد، بار دیگر ماه مبارک رمضان را درک کردیم و انشاءالله همگی به فیض این ماه نایل خواهیم آمد. همگی می دانیم که ماه رمضان ماه قرآن است، ماهی است که در آن ماه قرآن نازل شده است. بنابراین بحثهای ما باید پیرامون قرآن باشد و ما سوره ای را که امسال انتخاب کردیم برای بیان و تفسیر سوره مبارکه المؤمنون است. البته این سوره سوره مفصلی است، انشاءالله بتونیم تا آخر ماه به آخر سوره برسیم. قبلا یک حدیثی را عرض کردم به عنوان ماه مبارک تا به تفسیر آیه برسیم. پیغمبر اکرم در آخرین جمعه ماه شعبان یک خطبه ای دارد، همه آقایان این خطبه را شنیده اند. رسول گرامی خطبه را خواند. حالا در آخر خطبه یا در اواسط خطبه امیر مؤمنان برخاست، عرض کرد یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین عمل در این ماه چیست؟ پیغمبر اکرم دو کلمه فرمود: الورع عن محارم الله. انسان در این یک ماه گناه نکند. بنابراین تصمیم بگیریم که اگر خدای نکرده در ماهای قبل مبدع گناه بودیم، در این ماه گناه نکنیم. یک نوع تصمیم بگیریم بر تهذیب نفس، اون هم به صورت ترک محرمات. حالا مکروهات باشد برای موقع دیگر، واقعا مراقب باشیم در این یک ماه گناه نکنیم. الورع عن محارم الله، این حدیث به اصطلاح امروز ماست. دیگه آیه‌ای که در باره روزه هست کرارن خونده شده، تفسیر شده، من دیگه وارد اون آیه نمی‌شوم. شروع میکنم سوره ای را که بناست در این یک ماه به فضل الهی تفسیر کنیم. این سوره نامش سورة المؤمنون. قاعدتا هنگامی که سوره را به سوی مؤمنون اضافه می کنن باید بگن سورة المؤمنین، ولی مع الوصف بگن سورة المؤمنون. این را میگن حکایت. در حقیقت المؤمنون حکایت همان المؤمنون است که در اول سوره آمده. قد افلح المؤمنون، حتی کلمه سوره هم که بر آن اضافه می شود همان را حکایت می کنند، می گن سوره المؤمنون. این از نظر ادب بهش میگن مسئله حکایت، سورة المؤمنون. البته کسی بخواهد سورة المؤمنین هم بگد مشکلی نیست، اضافه کند. برخی ها میگن اسم این سوره، سوره قد افلحه هست، اون هم خوبه. اسماء سور توقیفی نیست، اسماء سور انتخابیه. صحابه یا غیر صحابه آمده اندام این سوره را گذاشتن سورة المؤمنون یا سورة المؤمنین. حالا یکی دیگر بگد سوره قد افلح المؤمنین، اشکالی نداره. قد افلح المؤمنون اشکالی نداره. چرا؟ اسامی سوره توقیفی نیست. البته ترتیب سور اختلافیه، آیات ترتیبش توقیفیه، سور ترتیبش توقیفیه یا نه اختلافیه. اما اسماء این سوره ها توقیفی نیست که حتما از پیغمبر و یا امام برسد. البته باید نام مناسب باشد، نگاییم یک نام های نامناسب بگذاریم. ولذا برخی از نام های نامناسب هست، باید کلمه ای را ما مقدر کنیم. مثلا میگن سورة البقره، بقره نام مناسب با سوره نیست، ولذا باید بگیم سورتون ذکرت فیها قصة البقره، یه چیز مقدر. یا میگن مثلا سورت النمل، البته این برای ما زیباست اما برای خارجی ها نازیباست، ولذا ناچارم در این جاها بگیم تقدیره سورتون ذکرت فیها قصت النب که داستان مفصل. بنابراین تمام نام ها توقیفی نیست، همه می توانن نام گذاری کنن، البته به شرط این که نام در شأن سوره باشد، خارج از شأن سوره نباشد. تعداد آیات این سوره 118 تاست، اما در برخی از شمارش ها 119 تاست. کوفی ها با بصری ها فرق دارن، کوفی ها که خوانده اند 118 آیه است، بصری ها بعضی از جاها وقف نکرده اند، به اصطلاح وقف را کم کردن، کرده اند 119 سوره، 19 آیه. خب هدف آیه چیست؟ هدف سوره چیست؟ تمام سوره های قرآن هدف دارد، یعنی مجموع سوره یک روحی دارد، باید اون روح را پیدا کنی. خیال نکنیم که سوره بقره هدف واحد ندارد، یک هدفی دارد، بقیه تمام حول و حوش همان هدفه. اگر انسان این آیات را مطالعه کند، هدف این سوره کوبیدن بت‌پرستی است. بسیاری از آیات فشار می آورد برای کوبیدن بت‌پرستی، ضمناً اعتقاد به معاد. در میان اصول خمسه به این دو مطلب فشار بیشتره، مسئله بت‌پرستی و شرک، مسئله دیگر عبارت است از اعتقاد به معاد. بقیه مسائل یا جنبیه یا یک نوع ارتباطی به این دو اصل دارد. آقایان عنایت کنید، تمام سوره های روحی دارد، مفسر باید اون روح را پیدا کند. قل هو الله احد یه روحی دارد که تمام آیات دور بر اون هوده. همه سوره ها دارای هدف واحد یا اهدافی است که در یک جا جمع می شوند و مفسر باید با مطالعه تمام آیات این روح را و این هدف را پیدا کند. اگر آقایان مطالعه کنید خواهد دید فشار بر بت‌پرستی است و ضمناً اعتقاد به معاد. هنگامی که شروع میکنند این سوره مکیه، مدنی نیست. چرا؟ برای شناسایی سوره مکی از مدنی راه داریم. راه کدومه؟ سوره های مکی غالبا روی اصول خمسه، روی اصول عقاید بحث میکنم. مسئله فرو در اونجا مطرح نیست، غالبا مربوط است به خداشناسی یا راجع به معاد یا راجع است به قصص انبیا که اینها با بت‌پرستی مبارزه کردند. تمام سوره های مکی غالبا حول و حوش این مسائله، اما سوره های مدنی نه، مناظره با اهل کتاب مانند یهود و نصارا راجع به احکام شرعیه هست، راجع به مسائل فرعی است. ولذا ما برای شناسایی سوره مکی از مدنی میزان داریم. سوره های مکی فشارش روی معارف و اصول، ضمناً سرگذشت انبیا را هم ذکر میکند. چرا؟ مبارزه با بت‌پرستی میکنند. اما سوره های مدنی غالبا راجع به احکام و مناظره با اهل کتاب یعنی یهود و نصارا. در این سوره تمام فشار عرض کردن بر زدن بت‌پرستی و اعتقاد به معاد، و اگر مسائل دیگر هست برمیگردد به این دور. سوره سوره مکی است. ولی در اینجا من یه سؤالی میکنم، این سؤال بنده را جواب بفرمایید. اگر واقعا این سوره مکیه، چرا امر به نماز میکند؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. در باره صلات بحث میکند، در باره زکات بحث میکند، و الذین هم للزکات فاعلون. و حال اینکه همگی میدونیم زکات در سال دوم هجرت نازل شده، سال دوم هجرت زکات آمده. جواب اینه، اما صلات در مکه بود، صلات در معراج بر پیغمبر اکرم الزام شده. پیغمبر اکرم صلات را در معراج گرفته، معراج هم در سال دهم بعثت بوده. بنابراین منافاتی ندارد این سوره مکی باشد. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صلات هم باشد چون صلات در مکه بوده. پیغمبر اکرم صلات برای او طبق روایات در لیلت المعراج، معراج هم در سال دهم بعثت بوده. و اما زکات، و الذین هم للزکات فاعلون، زکات در اینجا به معنی صدقه هست. زکات دو معنا دارد، یک زکاتی داریم که دارای نصابه. آقایان میدونید که هر زکاتی برای خود نصابی دارد. طلا باید مثلا برسد به این مقدار، نقره برسد به این مقدار، گندم و جو برسد به این مقدار. زکات به این معنا که نصاب داره این در مدینه بوده، اما زکات در اینجا به معنای مطلق تسکیه هست، صدقه را هم میگیرد. بنابراین این سوره مکیست، مانع ندارد که در اولش صلات آمده و در اولش زکات. قد افلح المؤمنون. البته در اون روایتی که پیغمبر اکرم در آخرین جمعه شعبان خان در آنجا دارد نومکم فیه عباده، خواب شما در ماه رمضان عبادته. البته پیغمبر گفته خوابتون عبادته، اما در مجلس تفسیر نه، در مجلس تفسیر نباید خوابید، در مجلس تفسیر باید بیدار ما. پس این آقا که تکیه بهتون کرده بیدارش کنید. نوم کن فیه عباده در غیر مجلس درس. خب قد افلح المؤمنون، افلح معنای چیز؟ فلح به معنای شق، شق. فلح در لغت عرب به معنای شق. آدمی که لب شکری باشد، اصطلاح لب شکری را دارد دیگه، به آن میگن افلح. اون که لب بالایش یا لب پایینش شکاف داشته باشد، عرب به آن میگن افلح. افلح به معنای شقه. قد افلح معمولا میگن رستگار شد، نه، قد افلح پیروز شد. افلح را به معنای فلاح بگیرم، به معنای پیروزی. چرا؟ پیروزی با شق مناسبه. آدمی که پیروز می شود، مشکلات را می شکافد تا به هدف برسد. قد افلح المؤمنون، فلح به معنای شق، شق با پیروزی بهتر مناسبه. آدمی که قله اورست را فرض کند انتخاب بکند، قهرم بگد یه مقدار مسائل مشکل را بشکافد برود بالا. مؤمنی که میخواهد در روز قیامت رستگار باشد، باید این مراحل را بشکافد، مشکلات را بشکافد تا برسد به آن. قد افلح المؤمنون، پیروز شد مؤمنون. کیا؟ اول نمیگد نماز گذار، الذین فی صلاتهم خاشعون. نماز واجبه، روح نماز خشوعه. خشوع چیه؟ خشوع این است که در اون حالت غیر از خدا چیز شما را مشغول نکنه، این معنی خشوعه. یعنی اگر بخواهیم خاشعون را معنی واضح کنیم که همه افراد بفهمن، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازشون توجه به خدا باشد، البته مقامات خدایی باشد، غیر از آن به چیز دیگر توجه نکنند. این معنای خشوعه. و کمتر انسان موفق می شود چنین نمازی را از اول تا آخر بخواند که غیر از خدا چیزی در آن نباشه. یکی از آقایان نقل کرد که روز امام به من گفت تا حال نماز خونده اید که در اون نماز غیر از خدا چیز دیگر نباشه؟ او نتونست بگد من چنین نمازی خوندم که از اول تا آخر غیر از خدا چیز دیگر در اون نباشه. خشوع این است که در حال نماز تنها توجه به خدا باشد، غیر خدا مورد توجه نباشه. من یه حدیث مختصری میخونم، ببینید این حدیث چیست، ملاحظه بفرمایید. عن النبی راى رجلا یعبس بلحیته فی صلاته، نماز میخونه اما با ریش خودش بازی میکنه. پیغمبر فرمود اما انه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر قلب این دارای خشوع بود جواره هم تابع بود. معلوم میشود خشوع مرکزش قلبه. اگر واقعا قلب انسان خاشع باشد، بقیه اعضا هم از آن تبعیت میکنند. این مردی که دارد نماز میخواند و با لحیه‌اش بازی میکند، معلوم میشود قلبش خاشع نیست. اما انه لو خشع قلبه، اگر در قلبش غیر خدا کسی دیگر نبود، در این صورت لخشعت جوارحه، دیگه با ریش خودش بازی نمیکرد. نماز روح دارد، روح نماز خشوعه. یعنی در واقع راست شدن و دلا شدن مظهره. اونی که در واقع تنها عن الفحشاء و المنکره، این است که قلب ما در حال نماز غیر خدا را در نظر نگیرد. این میتواند تنها عن الفحشاء و المنکر. گاهی میگن آقا قرآن فرموده است تنها عن الفحشاء و المنکر، خیلی ها هستن نماز میخونن اما گناه هم میکنن، خدای نکرده ربا هم میخورن. پس چطور قرآن میفرماید تنها عن الفحشاء و المنکر؟ جواب هایی داده ان، اما این جواب هم اینجا هست. کدام صلات؟ صلاتی که در آن خشوع باشه، قلب را تسخیر کند. قلب انسان مسخر خدا باشد، مسخر مقامات اولیا و انبیا باشد. ابن ابی الحدید یه جمله ای دارد در باره خشوع امیر مؤمنان. من این را از ابن ابی الحدید نقل میکنم. واقعا ببینید خشوع چگونه است. او میفرماید و ما ظنک برجل، اجازه بدید اول اصارهش را بگم بعدن عبارتش را بخوانم. میفرماید علی ابن ابی طالب مردیست که در لیلت الحریر یا حریر، اون شبی که داد فغان از دو طرف بالا رفته بود در صفین، باید نماز بخواند. حالا معلوم است که این نماز نماز عشاست یا نماز شبه. در اونجا فرشی انداختن امیر مؤمنان در وسط جنگ، نماز خودش را خواند در حالی که تیر از این گوش رد می شد، از این گوش رد می شد، کوچکترین تکانی علی را نمی داد. عبارت بگه و ما ظنک برجل، اساتید محترم ابن ابی الحدید میگه در خشوع علی، فما ظنک برجل بلغ من محافظته علا ورده، یعنی بر نماز، ان یبسط له نطعن، سفره ای را پر کردن، نطعن جلد حیوان، بین صفین، بین صفین لیلت الحریر، فیسلی علیه ورده و السهامو تقع بین یدیه، اجلو وشند بشه و تمر علا سماخیه، از دو گوش، از کلال دو گوشش رد میشه، یمینن و یسارن فلا یرتع لذالک، اصلا تکانده میخوره، ولا یقومو حتی یفرغ من فضیلته، همین حالت دار. این صلات است که تنها عن الفحشاء و المنکر. عرض کردم جوابهای دیگری هم دادن، اون هم درسته، اما این هم یه جواب خوبی است که روح نماز میتواند برای بشر، عرض کردم خدمتون که ناهی عن الفحشاء و المنکر باشه. الان زبامدارانی که در عربستان هستن اول وقت نماز میخونن، وهابی یعنی اول وقت نماز خوندن، اما الان چه میکنن؟ این همه کشتار در یمن چیه؟ الان آماری که دست ما دادن دقیقا نمیتونم بگم، هزاران کودک در یمن کشته شده، هزاران، شاید 27,000 کودک اگر در ذهنم باشه. همینا هم نماز میخونه. وهابیون یصلی اول الوقت، اما خشوع نیست. اگر واقعا قلب او را خدا تسخیر میکرد، میگم این بچه ها چه تقصیری دارن. الان بر اثر همین بمباران اینها، یمن و سوریه جمعیت هایی از این کشورها کوچ میکنن در دریا غرق میشوند. بالاتر از این مسلمانان اشک بریزید، گروهی از این مهاجرها پناه میبرن به پاپ، پناه میبرن به دستگاه مسیحیت، مسیحیت را بپذیرن از دست این مسلمان ها. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قلب اینها را خدا تسخیر کند. آیا عیب و ننگ نیست دو دولت اسلامی با هم بجنگن سبب بشود که مسلمانان پناه به مسیحیان ببرن و مسیحیت را بپذیرن؟ کشتار کودکان یک طرف، خانواده ها متلاشی شدن یک طرف، جمعیت های کثیر بی خانمان شدن، اما عمده این است که گروهی در دریا غرق می شوند چون بلمه، قانونن که نمیرن، قطاق می روند، بلمه، غرق می شوند. اونها هم که نجات پیدا می کنند پناه می برند به اون طرف. یا رسول الله برخیز و امتت را مطالعه کن. اینا بگن ما زمامداران اسلامی هستیم. آیا وقت اون نرسیده است که علمای اسلام، اونهایی که اهل فکر و فهمن، بنشینن این رؤسا را نصیحت کنن، اینها را جمع کنن بر سفره قرآن ماه رمضانه؟ و این طائفتان من المؤمنین اختتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله. این اماره اول، نشانه اول. در این آیات 7 نشانه برای پیروزی گفته. افلح، پیروز، ظفر. اول سلام. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. لغو یعنی چه؟ در قرآن لغو داریم، لهو داریم، لعب داریم، سه تا، لهو و لغو و لعب یا لعب. این سه تا فرقش چیه؟ آقایان محققین، اساتید محترم، این سه کلمه از هم فرق دارد. لهو است و لعب است و لغو. لهو و الذین هم عن اللغو معرضون، لغو اون کار بیفایده است. لا یترتب علیه اثرون لا فی الدنیا و لا فی الاخره. لعب باشد، لعب باشد. الان کلمه لغو را معنا میکنم. والذین هم عن اللغو معرضون یعنی کار بیهوده، کاری که اثر نداره. البته همه چیز را لغو نگیریم. گاهی انسان هایی هستند با هم شوخی میکنند، ایجاد سرور در قلب مؤمن، اون لغو نیست. لغو کارهاییست که لا یترتب علیه اثرون لا فی الدنیا و لا فی الاخره. امیر مؤمنان الظاهر در نهج البلاغه جای دیگر دارد: للمؤمن ثلاث ساعات، ساعت یناجی فیها ربه و ساعت یرم فیها معاشه و ساعت یخلی بین نفسهی و لذاتها. شوخی کردن های عقلایی مانع ندارد، اما به شرط اینکه لغو نباشد. هدف یک نوع قبار غم را از دل دوست بزدائی. دوستی دارم قبار غم بر دلش نشسته، مصیبت زده است، گاه بیگاهی کلمه شوخی بکنم او را بخندانم، این لغو نیست. لغو کارهای بیهوده و کاری که لا یترتب علیه اثر. و الذین هم عن اللغو معرضون، هی تسبیح گرفته، تسبیح میاندازد، این لغو هیچ اثری برش مترتب نیست. هی با محاسن و سبیل خودش بازی میکند، این لغو. کار باید کاری باشد که دارای اثر، یترتب علیه اثر. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. سؤال: چرا قرآن نفرمود والذین هم عن اللغو مجتنبون و معرضون؟ فرقش چیه؟ آقا سید شما خوابی؟ و نوم کن فیه عباده بسیار خوب. والذین هم عن اللغو معرضون، چرا نگم والذین هم عن اللغو مجتنبون؟ اجتناب مثل که میل دارم اما خودم را کنار میکشم، معرضون نه، بالاتر اصلا علاقه ندارم. اعراض یعنی یک نوع ابراز تنفر، و لذین هم عن اللغو معرضون ابراز تنفر از لغو. تمام کلمات قرآن روی حسابه، واو روی حسابه، فا روی حسابه. خیال نکنید که واو به جای فا ابدا، واو را برداری فا بگذاری معنی غلطه. معرضون یعنی به قدری روحشون بالاست نسبت به آن تنفر دارن. و لذیدهم عن اللغوه معرضون، ابراز تنفر اعراض. اما بگن اجتناب، فلانی من از فلان قضا اجتناب میکنم، یعنی میل دارم اما روی عامل خارجی نمیخورم. نه، مؤمن باید به قدری هدفش بالا باشد نسبت به این لغو اصلا میل پیدا نکنم. بنابراین برگشتیم سورمان را، دو تا علامت را خوندیم: اول خشوع در نماز، دوم اعراض از لغو. فردا ببینیم انشاءالله بقیه علامت ها چیست، اما به شرط اینکه این علامت ها را در خود ایجاد کنیم. ضمناً دوستان عزیز وضع بلندگو را اصلاح کنند انشاءالله تبارک و تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.